از بطن اون داعش به وجود بیاد. یه بخشی از کتاب‌ها چرا، ولی اغلب این کتاب‌ها نه، کما اینکه می‌بینید که مثلا همین الان حالا تو موضوعتون جنگ هم بود، این رو عرض کنم بعد نیست خدمت
خواهش می‌کنم.
در فرانسه اتفاقا در یکی دو سال ادبیات جنگ و مخصوصا ادبیاتی که مربوط به جنگ جهانی دوم هست بسیار مورد استقبال قرار گرفته.
می‌دونید
این خود همین نشون میده که این مسائل نمیتونه تاریخ مصرف داشته باشه. کما اینکه یکی دو سال قبل کتابی که برنده جایزه گونکور هم شد مستقیما به جنگ جهانی دوم ارتباط داشت. من فکر می‌کنم نه اینطور نیست و نویسنده هایی که به این مسائل روز ورود میکنن جوری به مطلب رو میپردازن و در حقیقت پرورش میدن که برای قرن‌های دیگه برای سال‌های سالیان دیگه هم قابل استفاده باشه. یعنی مثلا ما 5 سال دیگه اگر چه می‌دونم سفر شکست‌انگیز معتاد رو بخونیم می‌بینیم که در همچین دوره‌ای این موزل وجود داشته و چه اتفاقاتی افتاده.
بسیار خوب، همچنان هم کار میکنه اصلا داستان دیگه برای روزگار بله. خود بسیار بله. خیلی متشکرم از شما آقای الله‌دادی، لذت بردم از گفتگو با شما، متشکرم که با من همراه
بودید. خیلی ممنونم،
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا
سوم دسامبر ناگاساکی را به مقصد اون زن
هر روز مادر و پسر در ساحل
تمام بار زندگی آنان در هنگام کوچ گاه در یک خانه
این جریمه قطره ای از خون او بریزی به موجب
کلی فرق کرده بود. تنها رنگ سبز کمرنگ چشمهایش بود.
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
خب در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران زیاد صحبت کردیم، هم در برنامه زنده ققنوس هم در برنامه زنده هفت اقلیم. حقیقتا یک فضای تازه است که به نظر میرسه که کم کم هم نوشرین هم مخاطبین کتاب باید باهاش بتونن به خوبی ارتباط برقرار کنن، کم و کاستی ها و گیر و گرفتاش رو پیدا کنن، در صدد رفع مسائل سخت افزاری و نرم افزاریش بر بیان، چون حالا باید درگیر این داستان های فضای مجازی و پیوست کارهای روزمرهمون با فضای مجازی باشیم. داستان نش هم از این جریان مستثنا نیست. تجربه کرمان و جیرفت، نمایشگاه کتاب جیرفت تجربه بسیار خوبی بود علارغم همه کاستیاش. امیدوارم که تجربه تهران هم تجربه خوبی باشه و چراغی روشن کنه برای نمایشگاه های تمام عیارتر مجازی در روزگار پیش رو. پیرامون ادبیات جنگ با شما سخن میگیم در برنامه زنده ققنوس. سپاسگزارم که با ما همراه هستید، هم پیامک فرستادید هم تماس گرفتید. 224852580 از شما پرسیدیم که چقدر مخاطب ادبیات جنگ در جهان و ایران هستید و چه آثاری رو مطالعه کردید.
سلام، عصر بخیر. دو تا از کتابایی که در مورد جنگ‌های جهانی نوشته شده و کتاب‌های خوبی برای مطالعه کردن هم میتونه باشه به اعتقاد من، یکی کتاب در جبهه غرب خبری نیست و کتاب دیگه هم که قطار از راه رسید. تشکر میکنم، ملیح چراغی هستم از قم، عصرتون طلایی.
خب متشکرم که از کتاب‌هایی که خوانده اید برای ما نام بردید و یاد کردید. باز هم شنونده صدای شما و خواننده پیامک‌هاتون خواهیم بود. عرض شود که آقای سیدعلی ذوالفقاری از شنوندگان خوب و تناز ما گفتن که کتاب دختری که رهایش کردی رمانی است عاشقانه از جوجو، منظورشون از جوجو مویز هست که خیلی صمیمی هستن ظاهرا با ایشان، که به اتفاق تاریخی اشغال فرانسه به دست آلمان ها در زمان جنگ جهانی اول میپردازه. خب شنونده یه ارجمند دیگری که ظاهرا نامشون رو ننگاشتن برای ما، 901-48 شماری پایانی 79 هم گفتن که عصر زیبای زمستانی به خیر و سلامتی، جنگ هایی که در جهان رخ داده با توجه به دوران های گوناگون نگاه مردم زمان خود و ادبیات هر دوره رو تحت تاثیر قرار داده و در زمان های نزدیکتر و با توجه به پیشرفت های سمی و سری فیلم ها و نگاه کارگردان ها را نیز به سوی خود جلب کرده. جنگ ادبیات زبان و فرهنگ، جنگ ادبیات زبان و فرهنگ خاص خودش رو داره و آثار تولید شده بیشماری داره، از جنگ های پیش از اسلام گرفته تا برسیم به قرون وسطا و بعد جنگ های جهانی و جنگ اخیر ایران و عراق و جنگ های افغانستان و در این دوران دیگه داعش و حتی جنگ های داخلی که پرداختم، هر کدوم از اینها زمانی به وسعت جهان رو میطلبه. کتاب خواندنی دا نمونه ماندگار از آثاری است که پیرامون دیو جنگ نوشته شده. آقای محمد رضا پیرامون که معمولا پیرامون وجوه تازه‌ای از موضوع هر برنامه ما سخن میگن، گفتن که نقطه نظرات شما و کارشناس برنامه این نکته رو تداعی کرد که بررسی و نقد یک کتاب ادبی در این شکل بیشترین دستاورد رو برای مخاطب میانه به همراه داره و این در حالی که حجم بیشتر برنامه‌های ادبی رادیو فرهنگ در حوزه ستادی مشتمل بر جشنواره‌ها و جوایز و اینها استواره، که به نظر میرسه که سطح محدودی رو شامل میشه. خب این نوع نظرگاه شماست آقای پیرامون، من خیلی خوشحالم که الان با نظر مهر گوش میکنید برنامه ققنوس رو. به هر روی جشنواره برگزار کردن و مسابقه برگزار کردن هم بخشی از وظایف فکر رسانه هست. امیدوارم که حالا با برنامه ققنوس که پیوند خوب برقرار کردیم، پیوند مانا ماندگار باشه. سپاسگزارم که با ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همراه هستید. قرار هست بریم به سمت سوی روز شمار ادبی. صدای سنتور استاد ورزنده رو هم میشنوید که گفت چوب سنتور تو باید از درخت توت باشد که آواز گنجشکایش این چنین شیرین است. و این نغمه بهانه است برای این که برای شما بگم که امروز سالگشت کوچ استاد رضا ورزنده است، شیرین نواز ساز سنتور. ۲۹ دی ماه سال روز درگذشت محمود مشرف آزاد تهرانی، شاعر، نویسنده و مترجم. محمود مشرف آزاد تهرانی با نام هنری میم آزاد 18 آذر سال 1312 در تهران متولد شد. میم آزاد در سال 1336 از دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه تهران لیسانس گرفت و دوره دانشسرای عالی تهران رو نیز گذروند. سپس 10 سال به آموزگاری ادبیات فارسی پرداخت و در سال 1346 به استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درآمد. از میم آزاد علاوه بر ترجمه اشعار شاعران سرزمین‌های دیگر در زمینه زندگی‌نامه، نقد ادبی و ادبیات و قصه به شعر و نثر برای کودکان به چاپ رسیده. از آثار محمود مشرف آزاد تهرانی میشه به کتاب‌های شعر دیار شب، قصیده بلند باد و دیدارها و آینه‌ها توهیست اشاره کرد. در حوزه ادبیات کودک از میم آزاد نزدیک به 50 عنوان داستان و شعر منتشر شده. درباره محمود مشرف آزاد تهرانی اینک گفتگو می‌کنیم با جناب آقای محمد مفتاحی، پژوهشگر، و بسیار خوشحالم که خدمت ایشان درود میگم. درود بر شما آقای مفتاحی، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
درود بر شما و بر شنوندگان فرهیخته برنامه ققنوس. بنده هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان هستم. از این لحظه با کمال افتخار منتظر شنیدن صحبت‌های شما و احتمالاً پاسخ به سوالاتتون هستم.
قطعاً خواهش میکنم. آقای مفتاحی، میدونم که خیلی کارهای ویژه‌ای روی آثار آقای محمود مشرف آزاد تهرانی انجام دادید. این نگاه از کجا میاد؟ این توجه از کجا میاد؟
خدمت شما عرض شود که میم آزاد در زمینه شعر، چون همونطور که شما فرمودید و در معرفی تقریباً اجمالی اما کاملی که داشتید و به تمام موارد اشاره کردید، ایشون فعالیت‌های مختلفی در ادبیات داشتن، اما در زمینه شعر من احساس میکنم یه نوستالژی عجیبی در اشعار میم آزاد هست و یکی از دلایل مهمش هم توجه ایشون و مطالعات زیادی که در ادبیات کهن ما داشتن باعث شده که یه حس غریبی از خواندن شعرهای میم آزاد به آدم دست بده. من از دوره نوجوانی وقتی شعرهای میم آزاد رو میخوندم واقعا جذب کارهای ایشون شدم و خودم رو موظف دونستم که این شاعر رو باید پیدا کنم و باش هم کلام بشم. خوشبختانه در حدود 20 سالگی این اتفاق افتاد و تونستم ایشون رو ببینم از نزدیک و بعد که شعرها رو تطبیق دادم به زندگی شخصیشون و حال و هوای خودشون، میگم چقدر این شعرها صادقانه است و چقدر زندگیشون یه زندگی شاعرانه و جذابی از نظر بنده بود.
بسیار.
و از اون به بعد هم بود که احساس کردم باید دینم رو ادا کنم و حتما در مورد کارهایشون پژوهش جدی صورت بگیره.
خیلی هم عالی. فقط یک سوال من دارم و اون این که چرا اقبال عمومی به شعرهای میم آزاد زیاد نبود؟ آیا در سایه دیگران کمی کم رنگ شد یا یعنی اینکه خود شخصیت او یه شخصیتی بود که خیلی درگیر همگیری نبود، خیلی درگیر رسانه‌ای کردن خودش نبود؟ ماجرا از کجا؟ چون شعرها شعرهای ارزنده‌ای هستن، اتفاقی این قابلیت رو دارن که دهان به دهان بشن و مشهور بشن، چون شکل خاصی داره، نوع نگاهش به هستی، به جهان، حتی آثار کودکش هم به همین ترتیب.
بله، حق با شماست. بنده هم با نظر شما کاملا موافق هستم. من احساس میکنم این که فرمودید سایه دیگران رو میپذیرم، یعنی خیلی اوقات این در ادبیات کهن ما هم پیش اومده. برای مثال عرض کنم خواجوی کرمانی رو اگه در نظر بگیریم، خب میدونیم که حافظ خیلی از ایشون
بله کاملا
مایه گرفته برای شعرهاش، حتی گاهی مصرعها دقیقا همون مصرعها هستن و واقعا شعرهای خواجو هم خیلی دلنشینه،
کاملا زیر سایه حافظ
گرفته، ولی میبینیم که یه جوری در سایه حافظ و سعدی در واقع قرار میگیره. اینو قبول میکنم، میپذیرم، اما فرمایش شما در بخش دوم هم بسیار اهمیت داره. ایشون شخصیتی نبود که بخواد خودش رو تو جامعه مطرح کنه و اصلا اهل شهرت و شما میدونید این شهرت که شما فرمودین و اقبال عمومی یه ظرفیت هایی میخواد که باید در وجود انسان ها باشه.
همینطوره.
این ظرفیت که ارزم کنم منظورم اون جنبه یه در واقع حفظ اون شهرت نیست، منظورم اینه که این یه شلوغی میخواد، رفتن به مجالس و محافلی رو میخواد. ایشون چون خیلی منزوی بودن و خیلی یه جوری ادبیات براشون حکم در واقع سرگرمی درونی برای خودشون بود،
خیلی متشکرم
از این باب بود که خیلی هم انتظار نمی رفت که دیده بشه شعرش.
متشکرم آقای مفتاحی، دوست داشتم بیشتر پی بگیریم این گفتگو، تا زمانمون اندک بود. سپاسگزارم که با من صحبت کردید، براتون روزی تندرستی می کنم.
خواهش می کنم،
شاد باشید، قربان شما، خدا نگهدار شما باشه. خب قصد داشتیم که شعری رو با صدای محمود مشرف آزاد تهرانی هم تقدیمتون کنیم که زمان رو از دست دادیم. شوربختانه براتون آرزوی تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ با کاروان شهید رو از گروه تاریخ و اندیشه بشنوید. با کاروان شهید
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. با برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در خدمت شما هستیم، برنامه که در اون حکایتی دیگه از فرزندی دلیر و فداکار رو براتون نقل میکنیم، حکایتی از کتاب هزار داستان تاریخ این سرزمین، کتابی که پر از داستانهای قهرمانان این دیاره. اسم قهرمان امروزمون عنایت الله است، سرباز لشکر ایران زمین عنایت الله یا علی. عنایت الله دومین فرزند علی و عزیزه در روز یک شنبه اول شهریور سال 1343 در بخش خشت از توابع شهرستان کازرون استان فارس به دنیا آمد. مهر سال 50 وارد دبستان شد و مشق الفبا رو از اونجا آغاز کرد و پس از اون درس و مشق رو تو مقطع راهنمایی ادامه داد. دوره‌ای که سال دوم اون همراه شد با طوفان اعتراضات و مخالفت‌های مردم بر ضد حکومت پهلوی. هر روز که میگذشت آتش اعتراض مردم شعله ورتر میشد و فریادهای مخالفتشون سینه آسمون رو میشکافت. انقلابی به پا شده بود که قدم به قدم پیش میرفت و سنگرهای حکومت رو یکی بعد از دیگری به دست میگرفت. پیروزی مردم نزدیک بود و عنایت الله یا علی منتظر اون لحظه بود. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به گوشه‌هایی از کلام پدر بزرگوار عنایت الله علی یا علی جلب کنم. حرفای شنیدنی پدری که از پسر برامون میگه بشنوید.
عنایت الله یا علی پسری بود خوش خوش اخلاق با نماز با احکام و دین و اینا به حساب آشنایی داشت و بچه بود که من هر وقت بهش کاری یا بهش میگفتن این کار انجام بده یا اینجا برو یا کار انجام بده فقط میگفت آقا تو امر رو فرما، یعنی قد مهدر بود قد احترام گذار بود با او سن و سالی کمی هم که داشت و اصلا در موقع در 12 سالگی تا بیاده موقعی که رفت مدرسهش تمام شد و رفت سربازی و سربازی اومد رفت جبه هر کاری بهش میگفتن انجام میداد و بعضی جا هم یک کمکی به هم میکرد که میرفتیم تو باغ و ایبر و بر و بسا در حد قدرتش. خلاصه خیلی خوش اخلاق هم بود، مادرش هم بیشتر بخاطر همین فراق همین فرزندشون خیلی مادرش و اصلاحی بچه ها را دوست داشت، مخصم بود بخاطر همین هم مریض شد و خلاصه از دنیا را میگم آه من خیلی از راضی هم خدا او خست و مقامی که بهتر شهید ما امروز نداریم خست و مقام به داد با خدا همیشه در آخرت که هستی کمکت بکنم و ازت راضی باشه، همینطور که من ازت راضیم خدا هم ازت راضی باشه و جای خوب داشته باشه.
پس از پیروزی انقلاب عنایت الله یا علی درس و مشق را از سر گرفت. سال 60 وارد دبیرستان امام خمینی شد و مقطع متوسطه را تو رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل شد. تو همون سالها بود که عضو بسیط شد و دوره‌هایی رو تو نهاد گذروند. چند سالی میشد که از آغاز جنگ میگذشت، اتفاقی که همه ملت رو تو یک هدف متحد کرده بود، دفاع از کیان وطن. عنایت الله یا علی سال 65 بعد از گرفتن دیپلم لباس رزم پوشید و شد سرباز وطن. قهرمان حکایتمون آموزشی رو تو شهر اقلیت گذروند. پس از اون مدتی به شیراز رفت و بعد از اون بود که راهی چپه جنوب شد. شلمچه جایی بود که قهرمانمون رو در روی دشمن متجاوز ایستاد و در صحنه‌های متعدد خوش درخشید و رشادت‌ها از خودش به نمایش گذاشت. ولی حماسه جاویدش جای دیگه قرار بود رقم بخوره. مریوان میادگاه قهرمان قصه‌مون بود، صحنه‌ای که قصه‌اش توی اون به سر رسید. بله، عنایت الله یا علی، این فرزند برومند ایران زمین، بعد از نزدیک به 14 ماه حضور مؤثر در جبهه های جنگ در قامت یک سرباز جان بر کف، سرانجام فرجام سرخش از راه رسید، فرجامی که زیبنده و سزاوار مردا و زنای بزرگ. عاقبت خوشی که تنها انتظار فرزندان خلفی مثل اونو میکشه. یک شنبه ای سرد تو مریوان زیبا موعدی بود که قهرمانمون سر به آسمون عزت و افتخار سایید و دل به دریای عشق زد که اونو هم قطارانش از اهالی صمیمی قبیله عشق و معرفت بودن. عشق به ملک و ملت و معرفت نسبت به وظیفه و تکلیف. عنایت الله در 23 اسفند سال 66 تن پاکش در آغوش گرم خاک وطن آروم گرفت و روح بزرگش به قله رفیع مردی و مردونگی تکیه زد. سرانجامی خوش برای قصه کوتاه اما پر افتخارش. یادش بخیر و نام و نشونش به عظمت نام مقدس ایران جاودان.
اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. ایران جغرافیای مهربانی برنامه‌ای است که به مدت 8 دقیقه تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
هدیه دادن و هدیه گرفتن دو اتفاقیه که باعث حس خوب میشه و این حس خوب میتونه ورای تصوراتمون جهانمون رو زیباتر کنه. تا حالا به این فکر کردید بهترین هدیه‌ای که به عزیزی دادید یا از اون گرفتید چی بوده؟
اینجا عمل پیوند کبد در این بیمارستان، عمل پیوند کلیه‌ها، عمل پیوند پانکراس و عمل پیوند کلیه و پانکراس جمال لوزون میده و عمل پیوند کبد و کلیه همزمان، این 5 تا پیوند در این بیمارستان انجام میشه و پیوند قلب و ریه هم که اینها برداشت میشه در اتاق عمل این بیمارستان و در بیمارستان امام رضا عمل پیوندشون انجام میشه. در مورد بافت ها هم که پیوند پوست و پیوند قرنیه اینها هم اینجا برداشت میشه. ارگان ها، این بافت ها از مرگ مغزی و در بیمارستان خاتم یا در بخش سوختگی بیمارستان امروزا پیوند انجام میشه. نجات جان یک انسان هم مهمه برای ما. اگر از یک فردی که دچار مرگ مغزی شده حتی بشه یک کبدش رو اهدا کرد، از اون ور ما یه بیمار نیازمندی داریم که داره فوت میکنه و با این پیوند کبد میشه اینو نجاتش داد، یا کلیه یا قلب یا ریه. و حتی در مورد نسوج، در مورد بافت ها هم اینطوری هست که حتی اگه بشه یه قسمتی از بافت یک فرد مرگ مغزی رو، مثلا شما فرض کنید که یه قسمتی از پوست مرگ مغزی رو بشه بدیم به یه بیمار سوختگی و اون رو از مرگ نجات بدیم، بالاخره این پدر یه خانواده است یا مادر یه خانواده است و میشه این رو به زندگی برگرد. این بیماران دیالیزی هم متاسفانه در لیست انتظار فوت میکنن. اینطوری نیست که ما یک بیمار رو با دیالیز بشه سالیان سال نگهش داریم، غیر از اینکه یک زندگی بسیار مشقتباری رو داره و خیلی از اینها متاسفانه عوارض مختلف پیدا میکنن و ممکنه فوت کنن در لیست انتظار. ما سال 80 که در دانشگاه پزشکی مشهد راه اندازی شد، آمار به اصطلاح میزان اخذ رضایت اهدای عضو از خانواده مرگ مغزی کمتر از 10% بود، در حالی که در سال 98 این عدد به 68% رسید. 68% خانواده مرگ مغزی ما به اصطلاح رضایت دادن و البته ما از این مردم خوبی که داریم انتظار داریم که اون 32% دیگه هم رضایت بدن و بشه جون افراد بیشتری رو نجات. شروع خیلی بدی داره این کار، چون شما باید خبر من